أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حاصل اون چه که تا اینجا در تنبیه چهارم گفته شد، اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم و نتیجه گیری داشته باشیم، این است که برای تبیین نجاست یا طهارت ظرف، نه همچنان، یا ملاقیان، صفحه 244، برای تبیین نجاست یا طهارت ظرف یا ملاقیان لازم است ببینیم آیا اصالت و طهاره جاری در آن ویرگول با اصل دیگری در رتبه خود تعارض دارد یا نه. اگر تعارض نداشت جاری شده و حکم به طهارت می شود، اگرم تعارض داشت جاری نشده و حکم به نجاست می شود. بنابراین تمام بحث این شد. ما تو بحث ملاقی گفتیم که دو تا ظرفه، یه عبایی میاد ملاقات میکنه با یک کدوم از این دو ظرف. تو بحث ملاقی همینو گفتیم دیگه، دو تا ظرفه، یه عبا میاد ملاقات میکنه با یک کدوم از این دو تا ظرف. گفتیم این اصالت و طهاره با اون اصالت و طهاره با همدیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. اصالت و طهاره در رتبه عبا که رتبه مسببی هست خالی میمونه از تعارض و جاری میشه. لذا ما حکم کردیم، گفتیم اگر دو تا ظرف داشتی، عبات اومد برخورد کرد به یک کدوم از این دو تا ظرف نجس، این عبا طاهره و مشکلی برش نیست، چون اصالت و طهاره جاری میشه. لذا ریشه تمام بحث های ما برگشت به این که برای تبیین نجاست یا طهارت ظرف یا ملاقی آن لازم است ببینیم آیا اصالت و طهاره جاری در آن با اصل دیگری در رتبه خود تعارض داره یا نداره. در اینجا اصالت و طهاره هر کدوم از این دوتا ظرف با همدیگه تعارض داره، ولی در مورد عبا اینا با همدیگه تعارضی ندارند. خب با توجه به این مطلب حکم سه مسئله زیر روشن می شود. مسئله اولا، سه تا مسئله است با همین مبنا و دست فرمون مسئلهش حل میشه. یک، اگر ملاقی با احد و طرفین، یا باشو برداریم، اگر ملاقی احد و طرفین با ملاقی طرف دیگر روبرو شود، حکم چیه؟ حکم لازم است از هر دو اجتناب شود. دقت کنید صورت مسئله رو. عبا که خورد به این ظرف، یه عبا بیاد بخوره به این ظرف، این اصالت و طهاره، یه اصالت و طهاره هم اینجا میاد. این دوتا هم رتبه هم هستن، هر دو مسببی هستن، هر دو مسببی هستن، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض شد اصالت و طهاره هر دو طرف میره. قدیم ما همه حرفمون برای این بود که اصالت و طهاره عبا دیگه با اون دوتا، اون دوتا با هم دیگه تعارض و تساقط و اصالت و طهاره عباه باقی موند. اینجا یه عبای دیگه یا یه چیز دیگه آمده خورده به اون یکی ظرف. این دوتا هر دو مسببی هستن، با هم دعوا میکنن. اصالت و طهارت تو این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. دیگه وقتی این مطلب رو پذیرفتید، اینا رو باید بپذیرید، همش تا آخر باید بپذیرید. خب نه، بالاخره علم اجمالی آمده دیگه، علم اجمالی اومده. نه دیگه، نه همین که بیاد تا اونم موضع ابتلاء شما باشه، از دوتا علم اجمالی جریان پیدا منجز میشه، دقیقا میشه این مطلب قبلی. دلیلش هم که معلوم شد دیگه، دلیل تعارض اصالت و طهاره دو ملاقی و تساقط آن و تنجز علم اجمالی. اینجا دیگه باید علم اجمالی رو ازش چیکار کرد؟ بهش توجه کرد. اینم مسئله اول. مسئله ثانیه، مسئله ثانیه، اگر دو ظرف داشته باشیم و علم به نجاست هیچ کدام، نجاست هیچ کدام نداشته باشیم، دو تا ظرف داریم هر دو تاش هم طاهره، بعد عبا به یکی از آنها برخورد کند، این عبا همون چیه؟ ملاقی ماست دیگه. سپس علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو ظرف پدید آید. یه چیزی وسطش رو جا انداختم. بعد عبا به یکی از آنها برخورد کند، بعد ببین چند تا، یک اگر ظرف، اگر دو تا ظرف داشته باشیم علم نجاست به هیچ، این بعد اول، بعد عبا به یکی، بعد ظرف ملاقا مفقود شود، دور ریخته بشه از همون ظرف آب، دور ریخته بشه، بعد علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو ظرف اولی حاصل آید. اینم سومین بعد. حالا مثالشو دقت کنید، دو تا ظرف، هیچ کدومش هم بنده علم نجاستش ندارم، الان هر دوتاشو میتونم سر بکشم دیگه، هیچ مشکلی وجود نداره. یک کدوم از این دوتا ظرف یه عبایی باهاش برخورد میکنه، این عبا هم که طاهره دیگه، چون مشکلی نداره. چرا؟ چون من اصلا علم اجمالی ندارم، هر دوش طاهره. بعد یک کدوم از این دوتا ظرف چی میشه؟ همون ظرفه که با عبا برخورد کرده بود دور ریخته میشه، مفقود میشه، از بین میره. حالا الان چی شد؟ ما با یه ظرف اولی مواجهیم و یه دونه عبا. در مرحله سوم علم اجمالی به نجاست یک کدوم از اون دوتا ظرف. یه نفر، یه مخبر صادقی میاد میگه این دوتا ظرفی که اینجا بود یک کدومش نجس بود، من الان اون یکی ظرفه رو نمیبینم. میگم که ای کدوم از اون دوتا نجس بود؟ میگه آره. میگم نه یکیش دور انداخته شد. میگه نه یک کدوم از اون دوتا نجس بود. خب الان یکیش دور افتاده، اینجا حکم چیه؟ اینجا جناب شیخ میفرماید که حکم لازم است از هر دو طرف اجتناب شود. چرا؟ دلیل چرا جناب شیخ؟ زیرا اصالت و طهاره جاری در عبا در ملاقی و ظرف موجود با هم تعارض می کنند. شیخ می فرماید که اینجا دوباره اصالت و طهاره جاری توی این ظرف با اصالت و طهاره جاری رو توی این عبا با همدیگه تعارض میکنن. اینجا شما باید اشکال کنید. اشکال مگر این دو با هم هم رتبه هستند؟ جناب شیخ ما جلسه گذشته خیلی از اون روز تا امروز به خودمون فشار آورده بودیم که اون مطلبی که حضرت عالی گفتید برای ما حل بشه، که گفتید اصالت و طهاره اگر دو تا اصل اگر با هم هم رتبه نباشند نمیتونن با هم درگیر بشن. اصل سببی داریم، اصل مسببی داریم، اصل سببی و مسببی رو برای ما تشریح فرمودید. خب حالا اینجا اومدید دو تا اصل را که در واقع تو دو تا رتبه هستن دارید با هم تعارض میدید. خب اگر این میشد که همه مشکلات اسلام مسلمین حل بود که. جواب در اینجا با فقد ملاقا بالفتح، ملاقی بالکسر، قائم مقام آن می شود. شیخ می فرماید که اینجا دیگه وقتی ظرف اصلی رفت، اینی که برخورد کرد میاد جانشینش میشه، قائم مقامش میشه، اینا با هم حالا تعارض میکنن. اشکال آیا هنوز در مورد ظرف مفقود اصالت و طهاره ذهنن جاری نمی شود تا تعارض کند با اصالت و طهاره ظرف دیگر؟ جناب شیخ کسی اشکال میکنه میگه آقا درست ظرف رفت، ظرف گم و گور شد، ولی بالاخره ذهنن ما الان اصالت و طهاره جاری توی این ظرف داره با اصالت و طهاره جاری توی اون ظرف تعارض میکنه، لذا این دوتا باز با هم تساقط میکنن. این عبای اصالت و طهاره جاری در این عبا بلا معارض کار خودش رو انجام میده. شیخ میفرماید خیر. جواب در تنبیه سوم، جواب در تنبیه سوم دانستی که اصول در جایی که خارج از مبتلا به مکلف باشد جاری نمی شود. یه نکته جناب شیخ آموزش دادن در تنبیه سوم، گفتند که اصول در جای جاری می شود که تر اون مورد مورد ابتلا باشه. لذا در اون مسئله قبلی حکم کردن که اگر دو تا ظرف علم اجمالی داشته، یکیش صادر شد رفت کجا؟ آفرین، رفت اروپای شرقی، اینو میتونی بخوری، این ظرف رو میتونی بخوری. چرا؟ چون اون دیگه از مورد ابتلا خارج شده، اصالت و طهارت توش جاری نمیشه که بخواد با این اصالت و طهارت با هم دیگه تعارض بکنن. و تمام ملاک و منات بحث بحث جریان تعارض اصالت و طهارت بود دوتاش با هم. لذا اینجا هم همینه، شما الان دیگه نمیتونی اصالت و طهارت تو این مفقود جاری کنی که با این اصالت و طهارت با هم تعارض کنن، این اصالت و طهارت میمونه با این تعارض میکنه. فقط تنها چیزی که جناب شیخ دلیل برش نمیاره اون بحث قائم مقامیه. بالاخره جناب شیخ ما نفهمیدیم که در اینجا با فقد ملاقا ملاقی قائم مقامان میشود، این برای بنده روشن نشده برای شخص من. خب اینم مسئله ثانیه، مطلبش تمام. بریم سراغ مسئله سوم. مسئله ثالثه، اگر دو ظرف داشته باشیم و علم به نجاست احدهما داشته باشیم و علم اجمالی، خب مسئله قبلی این بود دو ظرف داشتیم علم اجمالی نداشتیم، بعد این عبای برخورد کرد بعد علم اجمالی پیدا شد، اما اینجا نه، دو تا ظرف داریم علم اجمالی داریم، بعد ملاقی با ملاقا برخورد میکنن، بفرمایید الان با توجه به چیزهایی که آموختید حکم این ملاقی ما عبای ما چیه؟ طبق اون چیزی که ما تا حالا از جناب شیخ آموختیم این است که این ملاقی طاهره. خب این که اصلا مسئله جدیدی نیست، مسئله جدید حالا خواهد آمد. این اصل تنبیه چهارم جناب شیخ برای همین بود که اگر این دوتا ظرف داشتید یه دونه عبا آمد برخورد کرد با یه دونه از این ظرف ها، این اصالت و طهارت با اون اصالت و طهارت و اون یکی با این یکی، تو دوتا ظرف تعارضا تساقطا این عباه میمونه اصالت و طهارت جاری میشه. خب این میشه صورت مسئله خودمون، اگر دو تا ظرف داشته باشیم و علم اجمالی به نجاست احد ما داشته باشیم بعد بره ملاقی با ملاقا برخورد کنه، سپس یک ملاقا ملاقا بالفتح مفقود شود، این مسئله سوم ما اینجاست. فرقش با مسئله اصل مسئله تنبیه چهارم اینه، در تنبیه چهارمی که ما میگفتیم این دو تا ظرف بود ملاقا برخورد میکرد، ملاقی برخورد میکرد، حالا الان برخورد کرده علم اجمالی هم داریم به نجاست، بعد اون موقع ظرف ملاقا مفقود میشه، یه دفعه آقا میریزه ظرف ملاقا میریزه. مقتضای مسئله ثانیه انگار اول که آدم نگاه میکنه میگه جناب شیخ این دوتا دوباره با هم تعارض میکنن، چون این مفقود شده عبا که ملاقی باشه نائب مناب و قائم مقام ملاقا میشه، دیگه اینجا اصالت و طهارت ها با هم دیگه چی میشن؟ با هم دیگه تعارض میکنن. اما شیخ میگه نه، حکم حکم چیه جناب شیخ؟ شیخ می‌فرماید ملاقی طاهر است. شیخ می‌فرماید نه، هنوز هم به نظر ما ملاقی در اینجا هنوز هم همین مسئله است. چرا؟ دلیل زیرا با اجرای اصل در زمان وجود ظرف ملاقا حکم طهارت عبا ثابت شد و منجز گشت و دیگر تبدیلش نیازمند دلیل است. شیخ می‌فرماید ببینید فرق مسئله ثالثه با مسئله ثانیه در اینه، در مسئله ثانیه علم اجمالی نبود، عبای من برخورد کرد، اصل اینجا هیچ اصلی جاری نمیشه چون من شک نداشتم، بعد علم اجمالی آمد به نجاست یک کدوم از این دوتا و الان اون ظرفی که با این برخورد کرده بود از بین رفته. قبل از این که من اصل توی این جاری بکنم اون ظرف مفقود شد و این جانشین اون قرار گرفت، هنوز اصلی توش جاری نشده بود. اما توی مثال مسئله سوم، اول علم اجمالی داشتم، اینی که برخورد کرد اون دوتا ظرف با هم اصالت و طهارتاش جاری شد، تمام شد، طهار از تساقطا، اصالت و طهاره مسببی تو این عبا جریان پیدا کرد، مسلم شد، این عبا شد طاهر. حالا الان اون ظرفه گم میشه، خب این حکم طهارتش منجس شده، دیگه بخوایم از این چشم بپوشیم اینجا نیازمند دلیلیم، دیگه اصلا شکی وجود نداشت که بخواد اصل جاری و اصالت و طهارت جاری شد، مقتضای خودش رو ثابت کرد. ببینید عبارتتون رو، نعم. خب اول اون آخرش رو بخونیم، فمحصل و ما ذکرنا، ببینید عبارتتون رو، فمحصل و ما ذکرنا، صفحه 244 پاراگراف یکی مونده به آخر، فمحصل و ما ذکرنا، همون چیزی که من بالای تخت نوشتم، ان العبره فی حکم الملاقی به کون اصالت طهارتهی سلیمتن او معارضه، عبرت اصلی و ملاک و منات اصلی در نجاست و طهارت ملاقی، عبرت در حکم ملاقی آقا طاهره یا نجسه، عبرت به چیه؟ به این است که اصالت طهارتش آیا سلیمه هست یا معارض است. اگر در رتبه خودش معارض بود اصالت و طهارتش جاری نمیشه میگیم نجس، اگر در رتبه خودش معارض نبود میگیم اصالت و طهارت جاری میشه، میشه طاهر. لذا خط بالا ترجمه همین خط اینجاست که ما گفتیم برای تبیین نجاست یا طهارت ظرف یا ملاقی آن لازم است ببینیم آیا اصالت و طهارت جاری در آن با اصل دیگری در رتبه خود تعارض دارد یا ندارد. اگر تعارض نداشت اصل اصالت و طهارت جاری شده و حکم به طهارت می شود، اگر تعارض داشت اصالت و طهارت جاری نشده و حکم به نجاست میشه یا وجوب اجتناب میشه دیگه، چون علم اجمالی وجود داره. حالا با توجه به این مطلب سه تا مسئله روشن میشه. مسئله اول، نعم لو حصل للاصل فی هذا الملاقی، اگر در اصلی که در این ملاقی قرار جاری بشه حاصل بشود اصل آخر فی مرتبته، یا اصل دیگری در مقابلش تو همین مرتبه مسببی جریان پیدا بکنه، چی میشه؟ مثال بزنید، کما لو وجدم معهو ملاق المشتبه الاخر، اگر یافت بشود با او این ملاقی مشتبه دیگری، بنده عبام خورد به این طرف ملاقی، اون یکی عبام بخورد به اون طرف، به اون یکی ملاقی، به اون یکی ملاقا، به اون زر، الان این دوتا عبام با هم مسبب میشن، اصالت و طهاره این با اصالت و طهاره اون، اصالت و طهاره اون با اصالت و طهاره این تعارض میکنن. مسئله اولا، پای تخته تبیینش به طور کامل نوشته شده، کانامه در شبهه المحصوره، اینجا از شبهه محصوره است و از باید از هر دو تا طرف چکار کرد؟ اجتناب کرد. مسئله ثانیه، لو کان ملاقات و شیئن لأحد المشتبهین باشد قبل العلم الاجمالی و فقد الملاقا ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی او المفقود قام ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی. صورت مسئله رو بخونم دومی رو. اگر دو ظرف داشته باشیم و علم به نجاست هیچ کدام نداشته باشیم، بعد ملاقی به یکی از آنها برخورد کند، بعد ظرف ملاقا مفقود شود، بعد علم اجمالی به نجاست پیدا بشه. حالا عبارت ببینید، اگر ملاقات چیزی با یک کدوم از اون دوتا ظرف قبل از علم اجمالی باشه، هنوز علم اجمالی به نجاست وجود نداره، و قبل از فقد ملاقا باشه، هنوزم چیزی مفقود نشده، عبای بنده برخورد کرد، سپس علم اجمالی پیدا شد که یک کدوم از اون دوتا ظرفا نجس هستن، مفقود هم شده ها، اون ظرف ملاقا مفقود شده، حالا شک علم اجمالی حاصل میشه به نجاست مشتبه باقی یا اون مشتبه مفقوده، اون ظرف که مفقود شد. قام ملاقیه یعنی اون اون عبا مقامه، مقام اون ملاقای مفقود را، فی وجوب الاجتناب از ملاقی و از باقی. اگه ملاقی میگو قشنگ هم شد، فقام ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عن الملاقی و عن الباقی، از هر دو باید اجتناب شود، هم از عبا هم از اون ظرفه که مونده. چرا؟ لأن جناب شیخ اینجا جای اشکال و جوابه، میگه بفرمایید، لأن اصالت تهاره فی الملاقی معارضتون به اصالت تهاره فی المشتبه الاخر. اصالت و تهارت در ملاقی که میخواستیم جاری بکنیم اینجا دیگه معارض هست با اون ظرف بالاییه. چرا؟ به خاطر اینکه اشکال آقا این دو تا رتبه هستن، نه اون اومد قائم مقام این شد توی یه رتبه قرار گرفتن. اشکال دوم، آقا نمیتونیم ما اصالت و طهاره رو تو همون ظرف بالایی فرزن و ذهنن جاری کنیم، نه اصل در جایی که مورد ابتلا نیست جاری نمیشه، این دوتا میمونه، این اومد جانشین اون شد، حالا با هم تعارض میکنه. من اشکالم در این جانشینیه. جناب این جانشینی رو کجا درآوردی؟ لأن اصالت التعارف الملاقی معارضتون به اصالت التعارف المشتبه الاخر لعدم جریان الاصل فی المفقود حتی یعارضه، برای که در مفقود دیگه ذهنن اصل جاری نمیشه تا معارضه بکند با اصل با اون یکی. لما اشرنا الی فی الامر الثالث من عدم جریان الاصل فی ما لا یبتلی به المکلف ولا اثر له بالنسبه الی، اشاره کردیم به این مطلب در امر ثالث که بیان باشد از عدم جریان اصل در اون چیزی که مورد ابتلاء مکلف نیست و اثری ندارد به نسبت به مکلف، الیه یعنی الی المکلف. فما حصل و ذکرنا ان الابره فی حکم الملاقی به این است که اصالت طهارت سلیم است یا معارض است که خوندیم. مسئله سوم، ولو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقا و الملاقات ففقد، اما اگر علم اجمالی قبل از گم شدن ملاقا باشه، اول علم اجمالی بیاد بعدش ملاقا گم بشه، اینطوری بشه اول علم اجمالی بعد ملاقات حاصل بشه، یعنی عبای من بخوره تو یک کدوم از این دوتا ظرف، بعد همون که عبای من خورده بشه اون ظرفه مفقود بشه. اینجا بازم شیخ میفرمایند که فظاهر و طهارت الملاقی و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا، عبای من طاهر است، اون یکی ملاقا چیه؟ اونم وجوب الاجتناب داره، چون علم اجمالی اونجا اصل جاری شد، علم اجمالی آمد، تو مرمام اصل جاری شد، طهارت ثابت شد. ولا یخفا وجهه فتعمل جیدا، یا وجهش مخفی نیست، روشنه، به خاطر همون مطلبی که گفتیم، فتعمل جیدا، به خوبی فکر. واجب الاجتناب میشه. معنی نداشتی علم اجمالی؟ با... اصل جاری شد، منجز شد، تموم شد، اصل جاری شد، منجز شد. میدونی ثمره حرف شما چیه؟ ثمره حرف شما اینه که هر جا علم اجباری پیدا کردی، یکی سمه، یکی سمه، یکشو بریز دور و یکشو بخور. میتونی همچین حرفی بزنی؟ خمر حالا چه فرق میکنه؟ خمر شما آیا ملتزم هستی به این مطلب؟ اگر علم اجباری پیدا کردی که دو تا ظرفه، الان باید چیکار کنی؟ تمام بحث علم اجمالی اینه که باید اجتناب بکنی و ثابت کرد. نه خب این ثمره حرف شما بر این است که مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. چرا این اصلا تمام حرف بحث علم اجمالی همین بود دیگه، وقتی میگفتیم باید از در دو طرف اجتناب بکنی،
این یکی باز علم هست وقتی دو طرف
شما میدونم ثمره حرف شما اینه. ما اگه وارد اتاق شدیم من بحث عقلایی بکنم، چون اینا معتقدن بحث عقلاییه، درسته؟ شما وارد اتاق شدی، دو تا ظرف جلوت بود، یکیش سم بود، خب ثمره حرف شما این دیگه، زود وارد شو، یکیشو بری زمین و یکیشو سر بکش، میشه؟ حرام شرعی بدتر از سمه. سم یه دقیقه میمیری، اون 300,000 سال میری جهنم. خب آفرین. اما این بحث همون برگشتش به همون بحث چیزه، علم اجمالیه. علما در علم اجمالی وقتی میگن وجوب اجتناب، میگن وقتی وجوب اجتناب شد شما نمیتونی یکشو بریزی دور و یکشو بخوری، هر دو رو باید اجتناب کنی.
چرا؟
به خاطر همون که میگه لا یخفا وجهه، وجهش مخفی نیست. چرا وجهش مخفی نیست؟ همین که گفتیم، زیرا با اجرای اصل در زمان وجود ظرف ملاقا، خب اول اصل جاری شد، درسته؟ اصل که جاری شد گفتیم که عبا طهارتش ثابت شد. چرا؟ این دوتا ظرف موجود بود، با هم دیگه تعارض کرد، این دوتا تساقط کرد، این شدن شد دوتا با هم دیگه چی شدن؟ هر دو شدن واجب الاجتناب. حالا میام سراغ عبا. در مورد عبا اصالت و طهاره معارض بود یا نبود؟ معارض نبود دیگه، جاری شد، طاهر شد. حالا اون بالایه گم میشه، بالایه مفقود میشه، طهارت عبا ثابت شد و منجز گشت و دیگر تبدیلش نیازمند دلیل است، دیگه شکی وجود نداره، دیگه شکی وجود نداره. شما اصلت اومده جاری شده، الان دیگه اینجا استصحاب میاد، استصحاب میگه قبلا که طاهر بود الان هم طاهره، منجز شد دیگه. شما وقتی یه بار مثل اصل رو جاری کردی دیگه دلیلی نداره دوباره بخوای ازش برگردی. فتعمل جیدا، شاید اون مطلبی که شما میگی شیخ میخواست زیر این فتعمل جیدن بگه، زیرش بنویس اون چیزی که تا اینجا شیخ میگه اینه. ولی خب بالاخره اینا همه مطالبی هست که ریشش هم آقا همین مطلبی است که ایشون درش اشاره کرد که آقا با سم قابل مقایسه نیست مطلب، با سم و اینا که مثال میزنید اینا اثرش همینطوری میاد، اما توی بحث شرعی خود شارع اگر اصالت و طهاره رو جاری بکنه میگه اگرم خمر باشه من نقابت نمی کنم، تمام بحث. ولی به خاطر همینه که این بحثا همه بحثا جناب شیخ رو میاد، شکل میگیره، میگه وقتی اصالت و طهاره معارض باشه جاری نمیشه، وقتی معارض نباشه جاری میشه، مشکلی نداره. اینم از مسئله چهارم. بریم سراغ مسئله پنجم و تنبیه پنجم در واقع، اونم که گفتش که امر، تو اینجا هم گفت لما عشر ناله فی الامر سالس، مراد از امر سالس یعنی تنبیه سالس، چون جامعه گفت اینجا ما اینا در تنبیهاتی ارائه میکنیم، الاول معمولا نعنا میکنن میشه یعنی از تنبیه الاول، لذا اینو بزنیم ما به تنبیه اول، تنبیه سوم. حالا بریم سراغ تنبیه پنجم. تنبیه پنجم انقدر میرسیم، من فهم میکرم یه صفحش هم میتونیم بخونیم چون این مقدمه داری، یه مقدمه صورت بحث هم میتونیم بگیم تا بعد بریم وارد فردا انشاءالله وارد بحثش بشیم. مقدمه اینه، در تنبیه اول اگر یادتون باشه در تنبیه اول گفتیم که و تمام بحث هایی که ما مطرح میکنیم در مورد وجوب الاجتناب میدونید کی جاری میشه؟ وقتی جاری میشد مقدمه گفت میشه تنبیه پنجم، وجوب اجتناب از طرفین در جایی جاری میشد که حکم وجوب اجتناب در هر طرف منجز شدنی بود. اینا چون مفصل در امر در تنبیه اول اشاره کردیم، اینجا اجمالا اشاره میکنیم، فقط مدعا رو میگیم، شما باید بپذیرید این مدعا رو. گفتیم که اگر دو تا ظرف باشه، شکلشو دقت کنید، یا این نجسه یا این نجسه، خب عقلن محال است که مکلف به یک کدوم از این دوتا ظرف دسترسی داشته باشه. بنابراین اگر این خمر بود اصلاً مقدور مکلف نبود، لذا حکم بهش منجز نمیشد. وقتی که در هر طرف منجز شدنی نبود وجوب اجتناب هم نمیاد، لذا شما میتونستی این رو بخوری. ممکن بود تنبیه، حالا یک از تنبیه های گذشته بود، ممکن حالا تنبیه سوم بود. بنابراین به شرطی حکم جاری میشد که بشه حکم منجز بشه در مورد یک کدوم از دو تا طرف. اینو گفتیم یا نگفتیم؟ خیر. پس اگر بر فرضی که یک کدوم خمر بود حکم در موردش منجز نمیشد، اصلاً بحث علم اجمالی جاری نمیشد، گویی ما با یه شبهه بدوی روبرو بودیم. اگر من علم اجمالی داشتم که این ظرف خمر است یا این ظرف خمر است، اگر این ظرف خمر باشه اصلاً منجز نمیشه حرمت، چرا؟ چون مقدور من نیست و تکلیف بر غیر مقدور جاری نمی شود. اما اگر این ظرف خمر باشد درش منجز میشه. لذا وقتی حکم منجز شدنی در مورد احد الاطراف نباشد، نسبت به اون طرفی که قابل منجز شدن هست، شبه بدوی میشه. اینو تو تنبیه قبل گفتی. حالا اینو که دانستی بیایم سراغ مسئله ما، ذل مقدمه. ذل مقدمه اگر نسبت به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی اضطرار حاصل آید، میخوام اینو بحث کنیم. آقا آیا اجتناب از طرف دیگر هنوز لازم است یا نه؟ مسئله اصلی ما در تنبیه پنجم اینه، اگر نسبت به یک کدوم از این دو تا ضرب اضطرار حاصل بشه، آیا میتونم اون یکی ضرب رو هم بخورم یا نمیتونم؟ سه صورت مسئله وجود داره، لذا ما جهت تو سه تا مسئله ما باید بحث بکنیم. سه تا صورت مسئله داریم. ببینید، اضطرار یا به ظرف معین است، بنده زورگو، آمدم به شما گفتم الا ولابد باید این ظرف رو بخوری. دو تا ظرف علم اجمالی داری، یکیش نجسه. بنده زورگو آمدم گفتم این ظرف الف را باید بخوری، ظرف معین را به تو نشان دادم، گفتم باید اینو بخوری. ظرف استرار به ظرف معین است. خب اضطرار قبل از علم اجمالی یا همزمان با علم اجمالی است. یعنی من اول مضطرم بعدن اضطرار پیدا میشه، اول بنده میام بعدن علم اجمالی پیدا میشه. اول من زورگو به تو میگم باید اینو بخوری، میگم چشم، یه قدم که میذارم جلو یه دفعه یه نفر مخبر صادق میگه آقا یک کدوم از این دوتا نجسه، یا همزمان. یه وقت هم نه، اضطرار بعد از علم اجمالی به نجاست احد هماست، یه وقت هم اضطرار بعدش. من اول علم اجمالی دارم یک کدوم از این دوتا نجسه، نشستم از هر دو دارم اجتناب میکنم، بعد طرف وارد میشه میگه باید این ظرف الف رو بخوری. یه وقت من نه، اضطرار به ظرف غیر معین است. سه تا مسئله میشه: مسئله اولا، مسئله ثانیه و مسئله ثالثه. باید حکم را تو هر کدوم از این سه تا مسئله مشخص بکنیم. ببینیم، بله، وقتی من مضطرم اضطرار که اشکال نداره سر میکشم، حالا که این یکی رو سر کشیدم اون یکی چی؟ اون یکی رو میتونم دیگه سر بکشم یا نمیتونم؟ بحث اساسی در این زمینه است. حضور غیاب بکنید ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.